أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرایز من در باب یکی دیگه از توصیفات عامه بود تحت عنوان مشایخ اجازه. خدمت شما به اختصار گذشت که مشایخ اجازه رو به ما تقسیم کرده به اقسام. یکی از اقسام تقسیم مشایخ اجازه این است که کسی شیخ اجازه کتاب خودش باشه، کتابی که خودش تعلیف کرده است اجازه بده. یکی دیگه این است که اجازه بده در نقل کتب معتبره. این دو تا. سومی این است که شیخ اجازه بده کتابی را که طریق ما به این کتاب منحصرن این شیخ اجازه هست و هیچ طریق دیگری به کتاب وجود نداره. ربما یظهر من بعض الاساتید که عنوان بحث رو منحصره به این قسم اخیر میدانند. حال کنهی که دلیلی بر این انحصار بحث وجود ندارد و ظاهرن بحث عام است. کل این که هر کسی که داخل عنوان شیخ و خیجت اجازه شد این بحث در موردش جاری میشه. آکدا تقسیم دیگری برگی کردن به این که این بحث به عنوان مشایخ اجازه جاری میشد از اون نسبت به کسانی که بعد جناب ثقت الاسلام کلینی اعلی الله مقامه و شریف هستن. علاکن اگر افرادی قبل جناب کلینی هستن این بحث در موردش جاری میشد. ظاهرا اینم تمام نیست. کی گفته است مشایخ اجازه می توانند قبل کلینی باشند، می توانند بعد کلینی باشند؟ بله غالبا بعد جناب کلینی هم، اما قبل جناب کلینی هم ما کسانی رو داریم که عنوان مشایخ اجازه بر اونها صادق. بعد از این خدمت شما عرض کردیم اگر یادتون باشد که مشهور لااقل در نزد متأخرین، مشهور در نزد متأخرین این است که اینا قائل به وثاقت و اعتبار مشایخ اجازه هستند. متجاوز از 30 نفر و 30 کتاب، متجاوز از 30 نفر و 30 کتاب رو تقریبا برای شما برشمردیم از زمان بله شهید ثانی در قرن دهم تا معاصرین علی الله مقامه و شریف که اینا قائل بودن به اعتبار و تصریح کردن به اعتبار مشایخ اجازه. یکی دیگه از کسانی که ایشون رو هم باید به دنبال مشهور ذکر کنیم سلام و شاید از قلم هفته گذشته افتادن جناب بله آقای عاشق مهدی کجوری شیرازی متوفای 1293. ایشون از شاگردهای مرحوم صاحب هدایه هست. کتابی دارد اخیراً منتشر کردن فواید رجالیه. در اینجا از جمله توصیفات رو که میشمارد میگد کون الرجل من مشایخ الاجازه. بعد عبارت فواید وحید بهبهانی رو نقل میکند که قبلا خوندیم ما، که انه یه تعلیقی بر عبارت وحید میزند. ملاحظه بفرمایید، میفرماید و انت خبیر به عدم و دلالت العباره علی تزکیت المصطلحه. میگه عبارت وحید تو میبینی که دلالتی بر تزکیه مصطلح مشایخ اجازه نداره. تزکیه مصطلح یعنی این که شیخ اجازه رو شما صفه امامی بدانید، هم صفه بدانید و هم امامی بدانید، میگه این دلالتی نداره. بعد میفرماید نعم از ظاهر من کون شخص من مشایخ الاجازه کمال الوثوق بهی فی ضبط الحدیث و حفظه. می فرماید ظاهر از این که یه نفر از مشایخ اجازه باشد این است که سلامه کمال وثوق به او در ضبط حدیث و حفظ حدیث هست. خب کسی که کمال وثوق معاصرینش اونایی که ازش اجازه میگیرن هم اصلشن، معاصرینش اونایی که دیدندش کمال وثوق رو به او دارن هم در ضبط حدیث و هم در حفظ حدیث، خب این قاعدتاً باید آدم معتبری باشد دیگه، و الا به چه حساب سراغش میرن اجازه میگیرن؟ چون ضابطه للحدیث هست، حافظه للحدیث هست، میرن ازش اجازه میگیرن. بنابراین کمال وثوق رو بهش دارن. بعد میفرماید ایشون و اما کونهی عدلن امامیان فلا، اگر بخواهید عدالت رو و امامی بودن را به وسیله شیخوخیت اجازه ثابت کنید، نه این ثابت نمیشه. کی گفت از ما این رو میخوام ثابت کنیم؟ نه، همینقدر که این بابا آدم معتبریست، آدمش ظاهر و صلاحیست که نرفتن پیشش اجازه میگیرن، حالا ایش کف به وضو که اجازه نمیگیرن، از عرق خورا که نمیرن اجازه بگیرن. این آدم هم آدم ظاهر و صلاحیست و هم این که نسبت به حدیث چه دارن؟ یه تبحری دارد، یک ضبطی دارد، یه خصوصیتی دارد که این داره میرد اجازه بگیرد. بنابراین همین که اجتماع و افرادی که اهل فنن این رو به عنوان متخصص در فن حدیث میشناسن و معتبر میبینن این رو که میرن اجازه بگیرد، همین دلالت بر اعتبارش بکنه. حالا امامیت ثابت نشد، نشد مشکل ما باید کسانی داریم که در مشایخ اجازه هستن و فاسد المذهب هم مانعی ندارن. ما نمیخوام بگم تمام مشایخ اجازه چه هستن؟ اینا همشون امامی هستن، نه، ممکنه زیدی باشد، ممکنه حتی از عامه باشد، دقت میفرمایید، ممکنه از فرق شیعه باشد که منحرفن، مانعی ندارن. اما شیخ اجازه که شد آدم معتبری میشد، آدم راستگوی میشد، دیگه صادق میشد که ام نیشون میخواد یه همچی بیانی رو بفرمد، ما نیم ندارد، اینم ما قبول میکنیم، یعنی اینم میرد داخل اونایی که مشهوری که سابق خدمت شما عرض کرد. بعد میفرماید نم یستفاد و ظالد، بله استفاده میشود آن، آن یعنی چی؟ بذاریدش به همون عدلن امامیگن، عدالت و امامی بودن ثابت میشد من القرائن، یعنی از قرائن دیگری که شما ملحق کنید به شیخوخیت و اجازه، که کون المجیزه من المشاهیر، مثل این که کسی که اجازه داده است او از مشاهیر باشد، او کون المستجیز من من لا یجوز الاخذ من غیر العدل الامامی، یا اونی که اجازه گرفتن جز اون کسانی باشد که ما میدونیم از غیر عدل امامی اجازه نمیگیرن، تقید دارد اجازه گیرنده که از عدل امامی اجازه بگیرد. خب از این جهات هم میشد اون وقت استفاده ی عدالت و امامی بودنشو کرد، اما اینا دیگه قرائن خارج از شیخوخیت اجازه هست. کلام دیگری هم دارد که بله، حالا میفرماید لبما یبالغ و یبدعا کون مشایخ الاجازه فی اعلا درجات الوثاقه، اگه بعض وقت و بله بعضی مبالغه کردن و ادعا فرمودن که شیخوخیت اجازه دلالت میکنن نه تنها بر وساقت بلکه بالاترین درجات وساقت، میگه اگر مرادشون عموم باشد که همه مشایخ اجازه اینجورن این همون مبالغه میشن و ادعا، و این کان المراد العهد، لکن اگر بعض مشایخ اجازه رو میگن کلیت رو ادعا نمیکنن، که صدوق و احزابه، مثل جناب صدوق و دیگرانی که مثلا مثل صدوق باشن، فهو با حق، بله اون درست است، اشکالی ندارد. پس در واقع مرحوم کجوری را هم باید ما داخل بگیریم در کسانی که فی الجمله شیخوخیت اجازه رو بر اعتبار پذیرفت، لیکن که ان ما دو نفر رو داریم که مناقشه در این اعتبار مشایخ اجازه می کنن. یکی مرحوم آقای آستسن صدر کاظمی نیست اعلی الله مقامه الشریف، متوفای 1354 قمری، در شرحی که بر وجیزه شیخ بهایی دارد تحت عنوان نهایت و درایه، ایشون بعد اینکه شیخ خوقیت اجازه رو طرح میکند چند صفحه هم کلمات اصحاب رو، بله صفحه 409 این چاپ جدید نهایت و دراره، شیخ خوقیت اجازه رو نقل میکند، بله 4-5 صفحه کلمات اصحاب رو ذکر میکند در مورد اینکه در این مورد چه فرمودن. بعد این اختیار خود ایشون است، ببینید میفرماید الازهرین دی، صفحه 414، الازهرین دی عد کون رجل من مشایخ الاجازه فی المد دون توصیف. میگه اونی که من قبول میکنم این است که اگر کسی داخله در مشایخ اجازه شد شما اون رو چیز اینه که من مده برش بگیرید دونت توفیق، لکن این رو توفیق تلقی نکنید که انهو ثقتون، نه این که انهو میشد اون رو این مده در موردش گره. بعد باز تصریح میکنه فا اینکون رجل من مشایخ اجازه لا یدلو علی الوثاق بنفسهی، این که کسی شیخ اجازه بشهد شیخ خوقیت اجازه به تنهایی دلالت بر وثاقت نمی کند و لا ظهور له فی ذلک، ظهوری هم در وثاقت ندارد الا، باز یه استثناء می زند الا ان یکون من مستفاز النقل بالاعتناء به شأنه و تعظیمه، مگر این فرد که شیخ اجازه از کسانی باشد که به نحو استفاضه رسیده باشد به این که همه او شأنش رو و عظمتش رو و جلالت قدرش رو همه قبول دارن. اگر به این کیفیت باشد چرا؟ مثال میزند برای این الا که استثناء کرده که ابراهیم ابن هاشم و امثاله، پدر علی ابن ابراهیم رو و مانند این، خب اینا توصیف خاص ندارن اما داخله در مشایخ اجازه است، میگه این مانعی نداره. بعد میفرماید ولا اقول ان التوصیف منحصر به تنصیص، میگه من گمان نکن که میگم توصیف انحصار دارد به اینکه خود رجالیین گفته باشن مثلا ثقتون ثقتون که اینا نص به وثاقت کسی کرده باشن، نه انحصار به این ندارد. کما ربما یظهر من جدی فی المنتقا، چنانچه ربما ظاهر میشد از جد من در منتقا، که کدوم باشد؟ منتقا جمانه، بله شیخ حسن پسر شهید سانه، معلوم میشد جد ایشون بودن. میگه کما ایشون که سیده چه جوری جدش میشد؟ بله دیگه جد امش میشد. کما ربما یظهر من جدی فی المنتقا و ولدهی فی شرح استبصار، و شیخ محمد پسر شیخ حسن نوه شهید ثانی در شرح استبصاری که بله دارد اینا، بله می فرماید من مثل اینا قائل نیستم که بله حتما باید که وثاقت نصب داشته باشد، بل ربما کان الاجتهاد و تتبع للامارات عدل و احکم، بلکه میگن اگر شما یه اماراتی رو نشانه هایی رو نکاتی رو کنار هم بگذارید دلالت بر وثاقت خیلی هم بهتر میکنند. ولیکن اقول، ببینید که ان این فرمایش با اونی که بالا گفت باز با هم تنافی دارن، حالا شما جمعش کنید، ولیکن اقول مجرد کونهی من اشا من مشایخ الاجازه لا یفید شیئا، از شما تو بالا گفتید که دلالت بر مد میکند، حالا دیگه مدش هم منکر شد، بله نه اول گفت دلالت بر مد میکند نه توصیف، یعنی که انم میشد به جمله معتبر دانست کسی که از مشایخ اجازه باشد. حالا میفرماید ولیکن اقول مجرد کونهی من مشایخ اجازه لا یفید شیئا، پس فرقی نمیکند بگن انهو بقالون با انهو شیخ و اجازه تفاوت هم اونم فایده ندارد دیگه، هیچ فایده ای میفرمان ندارد. از ربما اخذو من از زعید، به خاطری که بله محدثین ربما از آدم زعید هم اجازه میگرفتن، اینجور هست، این ربما است، بله همینجور ربما اخذ از زعید میکردن لعلوم و اسناده، به خاطری که این زعید سندش بالاتره، با واسطه کمتری میرسد به امام یا به کتاب، چون علوم اسناد دارد ازش اخذ اجازه میکرده. اول مجرد اخراج الحدیث من الارسال، یا اگر از این ضعیف اجازه نگیرن دیگه به این حدیث هیچ سندی نداره، به خاطر اینکه یه سندی ولو ضعیفن داشته باشن از این اجازه میگیرن. خب بعدش میفرماید بله و اتصال المستجیز به سند لید خلوف المسانید و انکان المجیز حاسد المذهب، یا اینکه بله مستجیز اجازه کسی که اجازه میکند میخواد که یه سندی پیدا کند که داخل در مسانید بشه، روایتش مسند باشد، حتی اگر مجیزش اونی که اجازه داده است حاسد المذهب باشد، میگد مانعی نداره. پس ببینید ابتدا فرمود دلالت بر مد میکنن، پایینش که آمد چند خط پایین تر گفت دلالت بر هیچ چی نمیکنن، چون ربما از ضعیف هم اجازه میگیرن. بله داریم مواردی که از ضعیف به خاطر همین هایی که ایشون میفرماد اجازه گرفتن، اما این است که ما میخوام ببینیم آیا قاعده کلی در مشایخ اجازه اعتبار و حسن و وساقت است، یا قاعده کلی این است که دلالت بر چیزی نمیکنن. دقت میفرمایید؟ خب بعد چند خط فرمایشیش رو میندازم خودتون ملاحظه بفرمایید. پایان این بحث میگه ول عدالت اندی، ول عدالت اندی یعنی چی؟ یه همونی که شیخ اعظم انصاری ازش تعبیر میکند به چی؟ میفرماید ولکن الانصاف، بله؟ یه همون انصاف یعنی عدالت اندی، یکی بخوام الان ما به عدالت داوری کنیم ببینیم آیا شیخوخیت اجازه دلالت بر وساقت و حسن و اعتبار میکند یا نه یا نمیکند. میگه بل عدالت اندی انه لا یرید کلیت الکبرا، میگه ما این به نحوه موجبه کلیه بقوم همه مشایخ اجازه معتبرن، نه من قبول ندارم، بل یرید هاولاء الاعلام المشهورین، بله اگر اون اعلام مشهور رو بخوان ذکر کنن به عنوان این که اینا ثقن مثل جناب ابراهیم ابن هاشم و منطبع و اینا، مانعی ندارن اینا که المشهورین به تعظیم و جلالت اندت طائفه، این اشکالی ندارن. خب آخه اینا که شد درشون ندارد که شما این بخوان بگن که به وسیله شیخوخیت اجازه ما بخوان درستشون کنه، اینا که خودت شما دارید میفرماد جلالت و تعظیمشون واضح هست، حالا میخوان شیخ اجازه باشن میخوان نباشن، این که دردی رو دوا نمیکنه. پس کنه اول مخالف در متأخرین در این مسئله جناب آقای آستسن صدر کاظمینی اعلی الله مقامه و شریف است، ثم تبعیت از ایشون کردند محقق خویی قدس سره در این موجم و رجال حدیث. آقای خویی بر قضیه شیخوخیت اجازه سه تا اشکال میکنه. ما ببینیم آیا میتونیم سه تا اشکال آقای خویی جواب بدیم یا نه. اگر بتونیم جواب بدیم خب قائل میشیم که اعتبار دارد شیخوخیت اجازه، و اگر نتوانیم جواب بدیم باید تبعیت ازشون بکنیم، چون الان آقای خویی که انه برهانی میکند حرف آستشن سعد رو، چون ایشون همینجور مطلب رو فرمودن لیکن استدلال و برهانی چندان برش اقامه نکردن. آقای خویی استدلال میکنن، اول فرمایش آقای خویی بله ملاحظه کنه ببینید چی، آقای خویی اول فرمایش میفرماد ول جواب و انزالک، اول میفرماین که فقط اشتهر ان مشایخ الاجازه مستقنون عن التوصیف، مشهور شده است که مشایخ اجازه دیگه توصیف خاص نمیخواد، همون شیخوخیت اجازه کافیه برای توصیف است. ولی جواب و انزاله، ولی شو میخواد رد کنه. این اشکال اول آقای خویس می‌فرماید ان مشایخ الاجازه علی تقدیر تسلیم وثاقت هم. خب من حالا از خارج عرض کنم، می‌فرماید که مشایخ اجازه به فرض که کسی قائل به وثاقت اینا بشه، اینا که بالاتر از اصحاب اجماع نمیشن که. شیخ اوقیت اجازه بالاتر از اصحاب اجماع نمیشد. چه جوریست که اصحاب اجماع رو ذکر کردن توفیقشون رو هم گفتن؟ بنابراین چه جور اصحاب اجماع ذکر شدن و توفیقشون کردن؟ شیخ اوقیت اجازه که بالاتر از اصحاب اجماع نیست، خب میخواستن مشایخ اجازه را هم ذکر کنن و توفیقشون کنن. بنابراین بله میفرماید نمیشد ما این بیان رو بپذیریم که شیخ اوقیت اجازه دلالت بر توفیق داره. اینه ان مشایخ الاجازه علی تقدیر تسلیم و وثاقت هم لا یزیدون فی الجلالت والعظم و عظمت الرتبه علی اصحاب الاجماع و امثاله. اینا که بالاتر از اصحاب اجماع نمیشن. فکیفه یتعرض فی کتب الرجال والفقه لوثاقتهم ولا یتعرض لوثاقت مشایخ الاجازه. چجوریست متعرض وثاقت اصحاب اجماع شدن اما متعرض وثاقت مشایخ اجازه نشدن؟ این کمه از آقای خویی اشکال نقضیست که پس چجوری تعرض به وثاقت اصحاب اجماع پیدا کردن اما تعرض به وثاقت مشایخ اجازه پیدا نکردن؟ وجهش خیلی ظاهر است آقای خویی، یعنی شما عجیب است. به خاطر که اصحاب اجماع سه طبقه بودن، سه شیشتا بودن، هیجده تا، بعضیشونو بعضی اضافه کرده بودن بدل مثلا ابو بصیر مرادی اسدی گذاشته بودن، بدل یکی دیگه دیگری رو گذاشته بودن. ما هم اگر یادتون باشد آمدیم در بحث من اصحاب اجماع گفتیم ما همه رو قبول میکنیم، یعنی اون بدلا رو، هم بدل رو قبول میکنیم هم مبدل و منهش رو قبول میکنیم جزء اصحاب اجماع، ولی زا عددش رو رسوندیم به 20 چند نفر. خب اینا 20 چند نفر بودن، 20 چند نفر رو توفیق کردن معونه‌ای ندارد. اما مشایخ اجازه یه عنوان عامه یدخل فیه نعات درش داخل میشن، نعات رو یکی یکی آوردن و ذکر کردن و توصیح کردن. با اینکه یه جمله شما بگون مشایخ الاجازه ثقاتون یا مستغنون عن التوصیف و رچید، کدوم راحت دارد؟ اونا نهایت رو قول خود آیون 18 تا، رو قول ما که بدل و مبدل و منها با هم قبول کردیم 20 چند نفر، 22 نفر میشتن نیستن. این 22 نفر رو میشد توصیف کرد، خلاص هم میشد. اما معاد که داخل در مشایخ اجازه هستن یکی یکی توصیف کردن، لعلا دیگه دیدن ضرورتی ندارن. وقتی عنوان مشایخ اجازه هست دیگه ضرورتی در این بحث ندارن. بنابراین این یه تفکیکی بین اصحاب اجماع و مشایخ میشد. مضافن به این که باز این هازا اولا در جواب آقای خویی، ثانیا در جواب آقای خویی در جواب این اشکالشون عرض میکنیم که در بحث اصحاب اجماع اگر یادون باشد ما به اینجا جمع‌بندیش کردیم که اصحاب اجماع فقهای اصحاب ما هستند، فقها هستند، هیچ خصوصیتی اصحاب اجماع بر غیر اصحاب اجماع ندارند الا بالفقاهته. و لذا جناب کشی طبقه اول رو ذکر که می کند میگد که الفقها من اصحاب ابی جعفر علیه السلام، اینا فقهای اصحاب امام باقر. طبقه ثانیه رو میگد فقهای اصحاب امام باقر و امام صادق هستن. دقت می‌فرمایید تحت عنوان فقها اینا رو منعقد کرده است، اونم فقهایی که نه خودشون مدعی فقاهت باشن. لعل کسی خودش مدعی فقاهت است این قبیلا فی کل اصل لا تعد ولا تحصى، نه، و اقروا لهم بالفقه و طائفه به فقاهت اینا اقرار و اذعان کردن. دقیقاً اون شامل و این نکته
یه
تبلیغ مال اونه؟ بله. و اگر رو لهم بالفقه به فقاهتش اقرار کردن، دقت فرمود، یعنی طائفه فقاهت کسی رو اقرار کنن، الیان میشد مثل بعضی از آن فقاهات شما، حتی بله مثلا امروز طائفه به فقاهت دو نفر سه نفر همه اقرار دارن، الواقی مورد نفی و اثبات هم. اینا کسانی بودن که طائفه در زمان خودشون، طائفه یعنی تمام شیعه، به فقاهت اینا اقرار داشتن. خب این کم مقام نیست، کسانی که ولذا اسامیشون رو زد میکند کشی و متذکر میشه. خب این ها تعدادشون محدوده در هر زمانی، ولذا سه تا شیش تا فقط برامون ذکر میکنه. رب ما یکیشون رو با دیگری بله میگد، بعضی به جای این یکی دیگه رو گفتن. خیلی همین، اگر رو لهم بالفقه، اقرار به فقاهتشون کردن، ولی با بعضیشون فاسق المذهب هم واقفیست. عثمان ابن عیسی خب یکی از همین اصحاب اجماست، لیکن خود عثمان ابن عیسی رأس الوقت، سه نفری که در مقابل امام رضا ایستادن، یکی علی ابن ابی حمزه بود، یکی همین عثمان ابن عیسی، رأس الوقت، لیکن به فقاهتش هم اقرار دارن. البته حکایت رجوع و توبش هم شده است، یعنی مثل علی ابن ابی حمزه نیست که به وقت مرده باشن. قد نقل این که رجع و تاب عن الوقت، دقت می‌کنید؟ خب حالا فرض این که در اینا یه همچه شخص، بعضیشون مثلا ناموسی هم، بعضیشون چه هستن؟ یعنی ربا ما فاسد المذهب هم هستن، ناموسی بله، این هم یه فرقه از فرقه باطله هستن، حالا انشالله مفصل. خب این اصحاب اجماع هم محدودن هم فقاهت خالیست. وقتی فقاهت تنهایی شد، بله فقیه میتواند که چه باشد؟ ثقه باشد یا نه؟ خب اینا بعضیشون فاسد المذهب هم هستن، ولذا که انه تردید پیدا میکنن یه دهی در وساقت، اینا جایی دیگه میان نارو توصیح میکنن. فقاهت با وساقت تلازمی ندارن، هیچ تلازمی ندارن، به قطعی فرمایید. چه بسا ولذا داریم که شیطان فقها ها افقه العبالس هست، یعنی فقیه ترین شیاطین شیطان فقه هاست که بتوند فقه ها را گول بزند. فقاهت فقه هم یه دانشه دیگه، یه دانشه. این دانش با ثقه بودن، چنانچه با فساد مذهب و عدم فساد، ممکنه فقیهی باشن فاسد باشن، لاشم الله ممکن است فقیهی باشد ثقه نباشد، خوب میدوند مسئله، اما خدای نکرده پاش به. بنابراین آمدن اینا رو جای دیگه توصیف کرد. پس این که آقای خویی میفرمان که بالاتر از اصحاب اجماع نمیشد، اولا اونا معدودن، ثانیا این که بله اصحاب اجماع رو ما فقط گفتیم یه دلالت بر فقاهت میکند، ولا شیعی که بالاتر از این، همین ولذا توصیح شدن. اما اینا قضیه مشایخ اجازه، اینا کسانی بودن که در زمان خودشون مردم اونا رو به تخصص در حدیث میشناختن، حدیث شناس اینا بودن و ظاهر و صلاح بودن. ببینید چنانچه همین امروز اگر به شما بگن فلان آقا الان مثلا از محدث نوری اجازه دارد، یه کسی زنده است از کسانی که از نوری اجازه داشته باشن؟ یه کسیشون که زنده نیست، 50 سال از این نسل از دنیا رفت. اگر بگن یکی هست از محدث نوری اجازه دارد، لکه این همون است که بله عمامش از سر برداشت و رفت در دستگاه زلمه و بعدم عرق خورد و چه کرده چه کرده چه کرده، شما میدین ازش اجازه بگیرید؟ میگو حالا این سندم از محدث نوری بشه، شلا دسته این سندش ای اصلا لیاقت ندارد تو آدم باید. یعنی کسی که شیخ اجازه میشد لااقل غیر تخصص در حدیث با ظاهر صلاح باشد، همین ظهور صلاحش که اما اعتباره، دقت بزنم همین قد کافی. این اشکال اول آقای خود. اشکال دوم میکنن تحت عنوان یه مناقشه یه حلیه میفرماید بله و میگه بیان و ذالک. بیان و ذالک آقای خود این است که میفرمایند راوی که روایت نقل میکند بعضی وقتی از یه نفر نقل میکند که از او روایت شنیده است، میگه که این روایت فلانی برای من نقل کرد، طالتا روایت نقل میکند از کسی که روایت رو پیشش خونده، میگه قد قرأت علی فلان حاضر روایت. بعد میفرماین و رب ما روایت از کسی نقل میکند دل اجازه. این سومی میشد شیخ اجازه، اولی میشد شیخ روایت، دومی هم که پیشش روایت ها یه بار از کسی میشنوی. شما برای من یه روایتی رو نقل میکنی، شما میشید شیخ روایت من، چون منم باید شما نقل میکنم، شما میشید شیخ روایت. طارتا من روایت خودم دارم پیش شما میخونم، به نوعا پیش اساتید میخوندن روایات رو. خیلی خوب، اینه باز میشد یه شیخ، لیکن شیخی که روایت در نزد او قرائت شده است. دقت میفرمایید؟ سومین شیخی که ما داریم شیخ اجازه. من روایت رو نقل میکنم از قول شیخ اجازه خودم، او از شیخ اجازه خودش، او از شیخ اجازه، تا برسیم به جناب کلینی. خب این پس من کافی شریف رو نقل میکنم به وساطت این آقا، همیشه برد جلو تا خود جناب کلینی. این سومی میشد شیخ اجازه. آقای خویی میفرمان که چه فرقی بین این شیخ اجازه با اون شیخ روایت هست؟ اون شیخ روایت که کسی روایت نقل بکند همون جور که میتواند روایت را از کی نقل بکند؟ از یه آدم ضعیفی. چقدر ثقاتن که از ضعاف نقل میکنن، او الا ماشاءالله ثقاتی هستن که از یه ضعیفی نقل میکنن. دقیق میفرمایید؟ خب به همین عنوان چه اشکالی دارد آقای خویی میفرمان چه تفاوتی هست بین شیخ روایت و شیخ اجازه؟ همون جور که شیخ روایت ممکن است ضعیف باشد و احدی نگفته است، اگر چه بعضی گفتند اگر از یه نفر ثقه ای نقل کرد این دلالته بر توثیقش میشه، اما کسی قبول نکرده این حرف رو که اگر ثقه از کسی نقل کرد اون حتما خودش هم معتبر میشد. بعضی گفتن اما بله کسی در واقع این قول رو قبول نداره، فرمان همون جور که نقل ثقه از فردی موجب توثیقش نمیشد، اگر همین ثقه هم از کسی اجازه داشت و شیخ اجازش بود اینم موجب توثیقش نمیشد، چون اینا با هم تفاوتی ندارن. که انا آقای خویی شیخ اجازه رو میبرن کنار شیخ روایت. دقیق میفرمایید؟ خب این هم فرمایش آقای خویی، این جواب حلمی. میگن پس اینا با هم هیچ تفاوتی ندارن، همونجور که شیخ روایت میتوند ضعیف باشد یا شیخی که شما پیشش حدیث رو خونده اید میتوند ضعیف باشد، شیخ اجازه شما میتوند ضعیف باشد. اینجا هم خدمت آقای خویی عرض میکنیم اینها با اول کلام است آقای خویی، باشد ما تمام حرفی که داریم میزنیم این است که شیخ روایت با شیخ اجازه با هم فرق دارن. توجه دارید؟ روایت رو شما ممکنه حتی فرض بفرمایید از یه آدم های خیلی عادی نقل کنید، فلانی بقال و بهمانی قصاب و بله اون یکی یه کبابیه و یه وقت آقای عراقی رحمت الله علیه برای ما نقل کرد از یه کبابیه که تو گذر خان بود که این کبابیه آمده بود و تو حرم هست منصوم خوابش برده بود و وقت یه مکاشفه ای رو نقل میکرد از قول اون کبابیه. اما گفت کبابیه هم آدم ظاهر و صلاحی بود، از این متدینین بود مقدسیم، اما کبابی داشت. دقیق میفرمون؟ خب این میشه شیخ روایت. ربما یکی مثل فقیهی مثل آقای عراقی هم از یه کبابی نقل میکنه، مشکلی نیست در نقل روایت، توجه دارید؟ اما آقای عراقی میرد از کبابی اجازه حدیث بگیرد ولی سندن داشته باشد؟ آقای خویی این اول کلام است. شیخ روایت و شیخ اجازه اینا با هم تفاوت دارن. شما شیخ اجازه ای رو زانو در مقابلش میزنید و ازش استجازه میکنید که دو خصوصیت داشته باشد: یک، تخصص در حدیث، و اگه یه آدم گیجی هم هست ولو سهه باشد. میبینید که باید نسبت به حدیث و فن حدیث این بله بالاخره یه تبحری یه برجستگی داشته باشد، یکی نسبت به علم حدیث باید تخصصی داشته باشد و اطلاعی داشته، یکی هم باید ظاهر و صلاح باشد. از چفت دروازه و عرق خوره و خانم بازه که نمیرن استجازه کنن در نقل حدیث، که تا این ظاهر و حد اقل حتی عدالت واقعی اگر نداشته باشن باید یه آدم ظاهر و صلاحی باشن در اجتماع وقت و عنوان چی؟ یه آدمی که روش حساب حسن ظاهر همه یه آقایون میگن عدالت نیست لکن اماره عدالت است. کسی که حسن ظاهر داره ما میگویم که خب این ظاهرش که آدم درستی است، باطنش هم که ما نمیدونیم. انشاءالله به اصالت و تطابق بین الظاهر و الباطن حکم به این میشن که باطنش هم درست است، پس میشه عدالت، لکن اماره عدالت است. دقت میفهمید؟ خب ما به آقای خویی عرض کنیم آقا شیخ اجازه‌ای که برن پیشش بنشینن اجازه بگیرن در نقل حدیث، این دو تا خصوصیت رو باید داشته باشد و این با شیخ روایت تفاوت داره. اینکه شما میفرماید اینا اون که شیخ روایت ممکنه ضعیف باشد پس اینم، نه، شیخ اجازه فرق پیدا میکند با شیخ روایت. ثم آقای خویی اشکال سومی میفرماید. پس حالا دو تاشو جواب گفتیم، حالا لااقل به نظر خودمون جواب بود، رفت آقای خویی در عالم برزخ هم جواب ما رو نپذیرید. ثم آقای خویی پاسخ نقضی دیگری میکنن، میگن اینی که شما میگن مشایخ اجازه ثقاتن، پس چرا بعضی از مشایخ اجازه تضعیف شدن؟ مشایخ اجازه ای ما داریم که مورد تضعیف قرار گرفتن. مثال میزنن آقای خویی، میفرماین مثلا حسن ابن محمد ابن یحیی نجاشی میگن او رو تضعیف کرده. ملاحظه بفرمایید خود نجاشی رو، بله از روش برادون بخونم، حسن ابن محمد ابن یحیی ابن حسن ابن جعفر ابن عبید الله ابن حسین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، علوی هم هست، سید علوی، ابو محمد المعروف به ابن اخی طاهر روا عن جده یحیی ابن حسن و غیر جده و روا عن المجاهیل احادیث منکره رأیت اصحابنا یضعفونه. آقای خواهی اینو میفرمان نجاشی تضعیفش کرده. این حسن ابن محمد ابن یحیی از مشایخ اجازه تل اکبریه، هارون ابن موسای تل اکبری این از مشایخ اجازه اون است. دقت میفرمایید شخصیت جدیلی هم هست، شیخ در رجالش در مورد ایشون شیخ توسی حسن ابن محمد ابن یحیی در رجالش صفحه 465 رقم 23 باب من لم یروه عن الائمه، باب آخر کسانی که از ائمه روایت نقل نکردند، میگد روا عنه تل اکبری، تل اکبری ازش نقل میکند هارون ابن موسی از شخصیت های جلیل قرن چهارم. تل اکبری بعضی گفتن میشد از مشایخ نجاشی یا خودش از مشایخ نجاشی میشد، بعضی گفتن، بعضی هم مناقشه کرد. سمع منه، حالا شیخ توسی میگه سمع منه سنت 327 الى سنت 355، چند سال میشه؟ 327 تا 355 28 سال هارون ابن موسای تل اکبری زانو زده است پیش این آقای حسن ابن محمد ابن یحیی 28 سال. خیلی است و ازش چیز یاد میگرفت است. بعد میگه ولهو منه الاجازه، و بله تل اکبری از این جناب حسن ابن محمد ابن یحیی اجازه داره، پس از مشایخ اجازه تل اکبری میشه. خب آقای قلی میفرمان پس ببینید این از مشایخ اجازه نجاشی هم تضعیفش کرده. اولا به آقای خلی میگم کجا نجاشی تضعیفش کرد؟ نجاشی میگد که رأیتو اصحابنا یضعفونه، نگفت من تضعیفش کرد، رأیتو اصحابنا یضعفونه با امه و ضعیفونی که خود نجاشی میگد یکیه، نقل تضعیف رو میکند از اصحابنا که این رو تضعیفش کرده. پس مناقشی اول با آقای خویی این که نجاشی تضعیف نمی کند، بله از قول اصحاب نقل می کند که او رو تضعیف کرده. اصحاب گفت چه فرقی می کند؟ مناقشه در سلام آقای خویی است. آقای خویی می فرماند نجاشی تضعیفش می کند، نه نجاشی نقل تضعیفش رو می کند. هاکذا یه نفر دیگه رو آقای خویی نام میبرن. در خود این کتاب شریف موجم نفر دوم رو، البته این چاپ اوله که دم دست من بود، چاپ اول مجلد، ایشون میفرمایند و حسین ابن محمد حزینی، این را هم میگن از مشایخ اجازه است و تضعیف شده. ما اصلا همچه آدمی نداریم، ظاهرا این غلطه باید غلطه چاپی باشد. حسین ابن حمدان الخصیبیه، دقت می‌فرمایید، نه حسین ابن محمد الحجیبی، نه حسین ابن حمدان الخصیبی الجنبلانی ابو عبدالله. خب اینم گفتن از مشایخ تلعکبریش، این نفر دوم، این حسین ابن حمدان، اینم میگن از مشایخ تلعکبریش. خب نجاشی در مورد ایشون چه دارد؟ میگه کان فاسد المذهب، همین آقای خویی میگن تضعیفش کرده. فساد مذهب با تضعیف با هم تفاوت دارد. آقای خویی شما که خویده فساد یعنی مذهبش فاسد است، یعنی مذهب امامی نیست. خب چی چیه هم هست، نقل نشده که چی چیه، دقیقه فرمان مذهبش امامی نیست، اما غیر امامی نمیتونه ثقه باشه. این همه ثقاتی که ما در غیر امامی داریم مشکل ندارد. وساقتی یعنی بابا این دروغ نمیگن، این قدر امامی هم دروغ میگن، این قدر غیر امامی هم که دروغ نمیگن، تمام شد. پس بازم اینجا خدمت آقای خود عرض میکنیم حسین ابن حمدان الخصیبی جنبلانی این رو نجاشی میگه فاسد بود مذهب است، فساد مذهب با وساقت با هم جور در میان و اینا بله با هم چه دارد، تفاوت داره. خب حالا مفرس فرمایش آقای خویی رو در مورد آقای خویی رو به معنی مثال میگن، دیگرانی هم هستن که شیخ اجازه باشن و تضعیف شده باشن. خدمت آقای خویی چه عرض میکنه؟ پس جواب اصلی ما نسبت به بله آقای خویی علی الله مقامه الشریف نسبت به این دوتا نقض و نقوض دیگری که وجود دارد که ایشون ذکر نکردن، مشایخ اجازهی که تضعیف شدن، خدمت آقای خویی عرض بکنی همون قاعده کلی که دفعات پیشم خدمتون عرض کردن، بابا این یه قاعده عامیست، ما من عامل الا وقت خوست. شیخ و خیلیت اجازه دلالت بر وساقت گفتن میکنن، خیلی خوب، اگر کسی تضعیف دارد یه شیخ اجازه ایست که تضعیف دارد، اشکالی به این قاعده ما نمیزند، او خارج میشن. چون یه توصیق عام قاعده کلی که خدمت رو عرض کردم این بود، هرگاه توصیقات عام با تضعیف خاص تعارض بکنند، در این تعارض تضعیف خاص مقدم میشن و این آقا از تحت اون توصیق عام خارج میشن، تمام شد. شما این دوتا که هیچی، 50 مورد نقض دیگه هم که برای ما ذکر میکنید خلل به قاعده ما وارد نمیشد. در این موارد خاص که تضعیف خاص دارن از تحت عنوان توصیق عام خارج میشن، ما اونا رو میذاریم کنار. الواقعی که تضعیف خاص ندارن و حالا شما مرمونده اید آیا اینا ثقتون املا، بگم اینا جزء مشایخ اجازن پس معتبرن. بنابراین این نقوض هیچ کدوم وارد نمیشن. بعد مثال شد است مثلا مرحوم استثنا صدر کاظم میگه پس سهل ابن زیاد هم جزء مشایخ است، پس سهل ابن زیاد آدمی قویه، چرا اصحاب قبول نکردن؟ اولا میگم که اولا که بسیاری مثل خود جناب شیخ بهایی که شما وجیزش شهر کردی که میگه ول امرو فی السهل سهل، ثانیا سهل جزء اوناست که تضعیف داره، سهل نه تنها توثیق عام، توثیق خاص هم دارد. سهل ابن زیاد شیخ مفید در ارشاد توثیقش میکند، دیگران توثیقش میکنند، لکن تضعیف خاص هم دارد. تضعیف که آمد، تضعیف حتی مقدمه بر توثیق خاص میشن، ولذا سهل ابن زیاد آدمی رو میگو ضعیفون، چون چه دارد؟ چون تضعیف خاص دارد. تضعیف خاص نه تنها مقدمه بر توثیق عام، بلکه مقدمه بر توثیق خاص هم میشن، ولذا اینها خارج میشن، مشکلی نداره. الباقی که تحت این عام موندن حکم میشد به اینکه اینا معتبرن. خب یه کلامی هست تمامش کنم بحث مشایخ اجازه. آیا شیخوخیت اجازه دلالت بر وثاقت و عدالت و امامیت میکند؟ نه، نه دلالت بر وثاقت، نه عدالت، نه امامیت، دلالت بر هیچ کدومش نمیکند. چرا؟ چون وثاقت هم تنصیص میخواد، یا علاوه بر تنصیص اماراتی میخواد، باید جفت بشد اینا. ها کذا عدالت هم وثاقت نهایتا دلالت بر یه حسن این، یعنی شیخوخیت اجازه سلامه، دلالت بر یه حسن ظاهر میکند، با عدالت تفاوت دارد. دلالت بر امامیت هم نمی کند، چون ما مشایخ اجازهی داریم فاسد المذهب هم غیر امامی هم. پس دلالت بر چی میکند؟ ما میگم آقا شیخوخیت شیخوخیت اجازه دلالت بر اعتبار میکند که این بابا فی زمانهی آدم معتبری بوده است، حسن ظاهر داشته است، آدمی بوده است که چشمها به توجه به نظر او بله توجه پیدا میکرده است و او رو معتبر و حسن میشمردن. همین که یه راوی معتبر بشد، حسن بشد، این روایتش داخل میشد در روایات حسان، در روایات معتبره، بنابراین از جهت او ضرری به سند روایت وارد میشد. بنابراین شیخوخیت اجازه در نزد ما میشد این که این آدم معتبریست، این آدم حسنیست، همین قدر، نه اثبات مذهب امامیت، نه اثبات عدالت، نه اثبات وثاقت، این آدم خوبیست، معتبریست، از جهت او روایت خراب نمیشد. خب میتوند تضعیف داشته باشد؟ بله، اگر تضعیف داشت ما دست برمیداریم از این توثیق عاممون و تضعیف رو میگیریم، ولذا این میشد عرض ما در باب مشایخ اجازه. تقریبا ما مشی کردیم مطابق قول مشهور، لیکن مشهور رب ما وثاقت رو میگن، ما از وثاقت آمدیم پایین تر، اعتبار رو گفتیم، دقت میفرمایید؟ و با محقق خویی و آقای استثنا صدر کاظمینی کلمات این بزرگواران را مناقشه کردیم. انشاءالله هفته دیگه چون مشایخ اجازه رو گفتیم میپردازیم به اذن الله به شرط حیات به بحث مشایخ جناب نجاشی، چون بحث خاصی داریم در مورد مشایخ نجاشی صاحب کتاب رجال انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد.